بزرگوار از کشور افغانستان هستیم که در این مجلس شرف حضور دارند و میخواهیم که خودشان معرفی بفرمایند.
سلام خدمت شنوندگان عزیز، بنده عبدالواسط حیدرزاده هستم از هرات که فعلا مقیم مشهد هم همراه با همسفران راهی خانه کعبه معظمه بودیم و فعلا در جشن میلاد منجی عالم به شریعت مظهر تامه ولایت جناب حضرت مهدی علیه السلام هستیم. چیزی که میخوام بگم در این لحظه، بهترین سفری هست که انسان خودش میتونه در او پیدا بکنه و در او رشد بده و فعلا حسمه حس متعالی هست که دوست دارم در او رشد بکنم.
زمینه آمدن شما چطور فراهم شد و آیا این تصور رو داشتید که یک روز هم در ماه شعبان و در شب میلاد آقا و مولای من حضرت صاحب زمان شما مهمان خانه کعبه باشید؟
هر شود ما دو نوع طلب داریم. یک زمان خود ما سعی میکنیم، تلاش میکنیم که به یک نقطه برسیم یا به اصطلاح به زیارت بریم. یک زمان خوانده میشیم. بنده در این سفر یکی از اون مسافرهای هستم که فرا خوانده شدم و سعادت نصیبم شد که در این ماه مبارک ظاهر بیت الحرام حق باشم. از اون نو دوم
بسیار تشکر. ظاهرن ظاهر اولی هم هستین؟ بار اول
چون بله بار اوله.
خب برای ظاهر اول میگن سه تا دعای مستجاب هست، برای ما بفرمایید که در کنار کعبه چی دعایی کردین؟
اگر ریا نباشه، یکی از درخواست هایی که از حضرت دوست داشتم اینه که در خودش بنده به فنا برسانه. حالا ممکنه که این درخواست خیلی درخواست بزرگی باشه، ولی خوب گفتن با آموختن به ما که از میان خواستا بهترین رو برگزینیم و من سعی کردم که غیر از خود و چیز رو انتخاب نکنم. یکی از درخواست های مهمی بود.
بسیار تشکر،
خواهش میکنم. زنده باشیم.
تشکر از همکار گرامی ما جناب آقای شجاعی و سپاس از دوست گرامی. انشالله که آرزوهای ما در این روز عزیز برآورده شود و برسیم به امنیت و آرامشی که نیاز این سالهای همه مردم ما بخصوص در افغانستان عزیز است. سپاسگزاریم که تا این لحظه با ما همراه بودین. 10:55 شد به وقت افغانستان و رو به دقایق پایانی برنامه هستیم. خب عذرخواهی میکنیم از شما دوستای عزیز که با توجه به تراکم بخشای برنامه موفق نشدیم بخش پزشکی ما را تقدیمتان بکنیم. انشالله شنبه و چهارشنبه هفته بعد در خدمت شما خواهیم بود با این بخش. یکی از دوستان خوب شنونده که خودشان را فهیمه معرفی کردن گفتن که اگر میشه یک آهنگ پخش بکنین. فرصت چندانی نداریم، با تقدیم آهنگ شما را به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم. سپاس و بدرود.
باش با دلم باش همیشه، نبضم به عطرت داره وابسته میشه. فردا رو با عشق پیش من آرزو کن، باز با نگاهت دلم و زیر و رو کنه. شب و بارون جاده، ماییم و عشق و یه شب فوق‌العاده، خوشبختی یعنی یک راهم زیاده، بازم یکی هست همه جا پا به خاطر، میچسبه با تو شب و بارون و جاده، ماییم و عشق و یه شب فوق‌العاده، خوشبختی یعنی یک راهم زیاده، بازم یکی هست همه جا پا به خاطر.
با اعلام ساعت 11 به وقت افغانستان از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما سروران گرامی هستیم. لطفاً با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر دوباره دارم حضور یکایکتان. بسیار خوش آمدید به این بخش خبری. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همچنان در خدمت شما عزیزان باشم. میلاد با سعادت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف را هم خدمت شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. سرپرست وزارت خارجه طالبان دلایل جامعه جهانی برای برسمیت نشناختن این گروه را بهانه‌جویی خوانده و گفته است که این گروه تمام شرایط لازم را برآورده کرده است. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در اظهارات گفت طالبان تمامی شرایط و اصول بین المللی برای برسمیت شناخته شدن را تکمیل کرده است. سرپرست وزارت خارجه طالبان افزود من نمی‌دانم که دیگر چه شرایطی برای برسمیت شناختن باید انجام شود. اگر کسی می‌تواند شرایطی که نیاز است را برای ما روشن سازد تا ما آن را برآورده کنیم. و افزود در دنیا هیچ دولتی نیست که به دلیل بسته بودن مکاتب و دانشگاه‌ها و یا شرایطی که اکنون جهان از طالبان می‌خواهد برسمیت شناخته نشده باشد. جامعه جهانی شروط برسمیت شناختن طالبان را تشکیل دولت فراگیر و احترام به حقوق زنان عنوان کرده و گفته است تا زمانی که این شروط برآورده نشود، هیئت حاکمه افغانستان برسمیت شناخته نخواهد شد. وزیر دفاع پاکستان گفت انتظار می‌رود هیئتی از جانب طالبان برای گفتگو در مورد اقدامات ضد تروریسم به اسلام آباد سفر کند. خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان در یک نشست خبری در اسلام آباد گفت هدف از سفر هیئت طالبان ادامه گفتگوها در مورد موضوعهای مختلف از جمله امنیت منطقوی و اقدامات ضد تروریسم است. به باور وی با توجه به توافق دوحه خاک افغانستان نباید توسط تروریستان استفاده شود. آصف خاطر نشان کرده است ما از طالبان خواستیم به این توافقنامه احترام بگذارند و آنان با درخواست ما موافقت کردند. این در حالی است که چندی پیش هیئتی به رهبری وزیر دفاع پاکستان به کابل سفر کرده بود. دبیر کل سازمان ملل گفت زنان و دختران در افغانستان از جامعه حذف شدند. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه در جلسه افتتاحیه کمیسیون وضعیت زنان این نهاد گفت با از بین رفتن پیشرفت در زمینه حقوق زنان در کشورهای مانند افغانستان که در آن زنان و دختران در واقع از زندگی عمومی حذف شدند، آنها از برابری جنسیتی بیش از پیش دورتر می شوند. دبیر کل سازمان ملل متحد در این خصوص ادامه داد که حقوق زنان در سراسر جهان در معرض سوء استفاده، تهدید و نقض قرار دارد. سازمان ملل مسئله حقوق زنان به ویژه حقوق اساسی زنان افغانستان از جمله تحصیل و کار را پیگیر خواهد بود. آنتونیو گوترش در نشست این کمیسیون که به عنوان نخستین نهاد جهانی سازمان ملل در این باره کار میکند افزود که پیشرفت‌هایی که طی چندین دهه به دست آمده در حال ناپدید شدن است. وزارت آموزش عالی حکومت طالبان 8 دلو سال جاری با ارسال نامه خطاب به دانشگاه و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در افغانستان ثبت نام دختران در آزمون کانکور سال 1402 را ممنوع اعلام کرد. پس از این رویداد هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل اعلام کرد در صورت ممنوعیت اشتغال زنان افغان دست افغانستان از کمک‌های سازمان ملل کوتاه خواهد شد. سازمان بین المللی کار هم اعلام کرد اشتغال زنان در افغانستان از اواسط سال 2021 تا کنون 25% کاهش یافته است. به گزارش رویترز، سازمان بین المللی کار مستقر در ژنو روز سه‌شنبه اعلام کرد اشتغال زنان در افغانستان 1/4 کاهش یافته است و این کاهش پس از تسلط طالبان بر کشور به دلیل محدودیت‌ها برای کار و تحصیل زنان تشدید شده است. رامین بهزاد، هماهنگ کننده ارشد سازمان بین المللی کار برای افغانستان، در بیانیه‌ای که همراه با ارزیابی آن برای افغانستان در سال 2022 گفت که محدودیت‌ها برای دختران و زنان پیامدهای شدیدی بر تحصیل و چشم‌انداز بازار کار آنها دارد. مقامات طالبان اکثر دختران را از تحصیل در مقاطع دبیرستان منع کردند، زنان را از حضور در دانشگاه و بسیاری از زنان را از کار منع کردند. اقتصاد افغانستان نیز در بحران فرو رفته است که مشاغل را از بین برده است. سازمان بین المللی کار همچنین تخمین زده که تولید ناخالص داخلی افغانستان بین سالهای 2021 و 2022 بین 30-35% کاهش یافته است. این سازمان خاطر نشان کرد که کل اشتغال در نیمه اول سال 2022 در افغانستان نشانه های از بهبود را نشان داده است، اما برای مردان جوان و همه زنان در سراسر سال کاهش یافته است. البته برخی از زنان به فعالیت های خود اشتغالی مانند کشاورزی یا تعمیر لباس پرداختند و از این طریق به درآمد خانوار کمک کردند و از کاهش بیشتر اشتغال زنان جلوگیری کردند. مراسم ویژه به مناسبت نیمه شعبان سال روز ولادت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف با حضور حجاج افغانستانی در مکه مکرمه برگزار شد. همکار ما شجاعی از مکه مکرمه در این رابطه گزارش را ارسال کرده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده عزیز و محترم این بخش خبری، سلام بر شما، وقتتان بخیر. عید میلاد با سعادت آقا و مولای من حضرت صاحب الامر بر شما مبارک باد. در مراسم ویژه میلاد با سعادت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف با حضور زائران بیت الله الحرام از کشور افغانستان هستیم و مراسمی هم در محضر حجاج بیت الله الحرام در حال برگزاری هست. در کنار یکی از مهمانان شرکت کننده در این مراسم هستیم که ازشون تقاضا میکنیم که خود رو معرفی کنن و در مورد برگزاری این جشنی که در محضر حجاج بیت الله الحرام در حال برگزاری هست صحبت بفرمایید.
خدمت شنوندگان محترم عرض سلام و ادب و احترام دارم. از کنار خانه امن الهی و در حرم امن الهی دعاگوی شما هستیم و تحیات و درود خود را با همراه همسفران و همراهانم خدمت تک تک شما تقدیم میکنم و اعلام میدارم. امیدوارم که شما انشاءالله در این ایام پربرکت و پرفضیلت سرشار از امید و شادی و سرور باشید. ما در معیت حجاج محترم افغانستانی هستیم که در عمره مفرده مشرف هستند. محمد سالم فهیمی به عنوان روحانی کاروان افای وظیفه میکنم. همینجا آرزو دارم که انشاءالله در این فصل پرترابط در واقع شادابی و امید که لحظه های سرشار از عشق و امیدواری رو برای ما نوید میده، انشاءالله همه حجاج در محفلی عرض ارادت کردن و به ساحت مقدس حضرت حجت سلام و درود فرستادن و در کنار خانه خدا دعاگوی همه عزیزان هستند و برای بسامان شدن وضعیت اجتماعی، وضعیت فرهنگی، وضعیت دینی و ایمانی جوامع اسلامی مخصوصا کشور عزیزمان افغانستان دست به دعا برداشتن. انشاءالله امیدوارم که ما در این مسیر و در این سفر قدری جدیتر در مسیر اصلاح و رستگاری گام برداریم و عملاً زمینه ساز دولت عدل و ظهور باهر نور اون حضرت بشیم و انشاءالله به سمت همراهی و همکاری و تبعیت از اون حضرت گام برداریم. دعاهای ما این است که انشاءالله برای همه ارادتمندان توفیق همراهی و حضرت رو فراهم آورد. عرض تبریک مجدد داریم خدمت شما و از همین جا برای همه شما سلام و درود میفرستیم. السلام علیکم و رحمت الله.
گزارش همکار ما شجاعی را از مکه مکرمه شنیدید در خصوص مراسم ویژه به مناسبت نیمه شعبان سال روز ولادت امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف. وزیر امور خارجه ایران برای بازدید از مناطق زلزله زده ترکیه و گفتگو با مقامات این کشور به انقره سفر کرده است. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران سه شنبه شب در بدو ورود به ترکیه در میدان هوایی اسنبوغای انقره گفت که برای ابراز همدردی و در ادامه یاری رسانی مردم و دولت ایران به مردم زلزله زده ترکیه به این کشور سفر کرده است. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران تصریح کرد مردم و دولت ایران از نخستین ساعت وقوع حادثه تلخ زلزله با اعزام گروه‌های امدادی در کنار مردم و دولت کشور دوست و برادر ترکیه بودند. امیر عبداللهیان گفت که به نمایندگی از رئیس جمهوری ایران برای ابراز همدردی مجدد به ترکیه سفر کرده و قرار است از مناطق زلزله زده در جنوب ترکیه بازدید کند. وزیر امور خارجه ایران افزود در این سفر همچنین درباره مناسبات دو جانبه منطقوی و بین المللی با وزیر خارجه ترکیه و دیگر مقامات این کشور دیدار و گفتگو خواهد شد. سفیر و معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد گفت علی‌رغم مواجهه با چالش‌های مانند تحریم‌های غیر انسانی یک جانبه اعمال شده توسط آمریکا، ایران همچنان به ارتقای حقوق زنان متعهد و پیشرفت چشمگیری در توانمندسازی زنان داشته است. در نشست دیشب شورای امنیت سازمان ملل، نمایندگان آمریکا و متحدان آن از جمله انگلیس از فرصت این نشست سوء استفاده کرده و با توصیف وضعیت زنان در برخی کشورهای جهان به تکرار ادعاها و مواضع دولت‌های خود علیه جمهوری اسلامی ایران پرداختند که به کرات در پی ناآرامی‌ها در ایران با ادعای حمایت و دفاع از حقوق زنان و دختران ایرانی آنها را بیان و در امور داخلی ایران دخالت کردند. در همین راستا زهرا ارشادی سفیر و معاون نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل سه شنبه شب در نشست شورای امنیت درباره زنان، صلح و امنیت بین المللی با بیان اینکه توانمندسازی زنان و دختران ایرانی از اولویت‌های ایران است گفت که ما قاطعانه ادعاهای بی اساس و ارجای ناموجه علیه ایران در این نشست توسط برخی از کشورهای عضو را رد و محکوم میکنیم. زنان ایرانی در عرصه‌های مختلف از جمله علمی، آموزشی و سیاسی فعال هستند و نقش تعیین کننده در جامعه ایران دارند. ارشادی با اشاره به استانداردهای دوگانه و ریاکاری سیاسی برخی از کشورهایی که قوانین بین المللی و حقوق بشر را به طور گزینشی برای پیشبرد منافع سیاسی خود اعمال می‌کنند افزود نگران کننده است که دولت‌های خاص به طرز بی‌شرمانه از سیاست‌های آپارتاید رژیم اسرائیل در چارچوب حق دفاع مشروع از خود حمایت می‌کنند و در عین حال رنج و ستم بر زنان فلسطینی را نادیده می‌گیرند. این دیپلمات جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل با انتقاد از حضور ناموجه نماینده رژیم صهیونیستی در نشست شورای امنیت سازمان ملل به نقض فاحش حقوق زنان در سرزمین‌های اشغالی پرداخت و تصریح کرد نماینده رژیم اسرائیل باید درباره تعداد بیشمار زنان و دختران فلسطینی که قربانی جنایات رژیم اسرائیل در غزه و سایر مناطق فلسطین اشغالی شدند توضیح دهد. سفیر و نماینده دائم روسیه نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین حل و فصل ادعاهای سیاسی پادمانی درباره برنامه هسته‌ای ایران را در گرو جمع‌بندی مذاکرات رفع تحریم‌ها دانست که به دلیل تعلل طرف‌های غربی برای گرفتن تصمیمات سیاسی معطل مانده است. میخائیل اولیانوف که ریاست هیئت روسیه در مذاکرات رفع تحریم‌ها را بر عهده دارد در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خطاب به طرف‌های غربی که نسبت به تدابیر جبرانی ایران در برجام ابراز نگرانی کردند گفت تمام نگرانی‌های شما می‌تواند به سادگی رفع شود. وی تصریح کرد برای تحقق این امر مشارکت کنندگان در مذاکرات باید به وین برگردند و ظرف چند روز پیشنویس در مورد احیای برجام را نهایی کنند. سفیر آمریکا در نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی بدون اشاره به اینکه کدام طرف برجام را نقض کرده ادعای تکراری علیه ایران مطرح کرد. هولگیت سفیر ایالات متحده نزد سازمان‌های بین المللی مستقر در وین مدعی شد سپتامبر گذشته ایران با طرح خواسته‌هایی که می‌دانست غیر ممکن و غیر واقعی است با امید برای بازگشت سریع به اجرای کامل برجام پایان داد. وی با بیان این ادعا که ایران خواستار سیاسی کاری در ماموریت آژانس است مدعی شد. ایران می‌خواست که تعهدات پادمانی خود به نحوی متفاوت از تعهدات سایر کشورهای دارای توافقنامه پادمان جامع اجرا شود. مذاکرات رفع تحریم‌ها بعد از ماه‌ها گفتگوهای فشرده دیپلماتیک به دلیل عوامل همچون تناقض در رفتار، تعلل در تصمیم‌گیری، زیاده‌خواهی و طرح درخواست‌های جدید از سوی آمریکا معطل مانده است. تجربه نشان داده است که قصر سفید برغم ادعای دیپلماسی اراده لازم را برای تصمیم گیری در زمینه بازگشت به برجام و جبران سیاست شکست خورده دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا علیه ایران ندارد. ایران به عنوان کشوری مسئولیت پذیر همواره اعلام کرده که برای عقد توافق پایدار و قابل اتکا که تحریم‌ها را به نحوی تضمین شده رفع کند و موضوعی به عنوان اهرم فشار جهت استفاده علیه ایران در آینده باقی نماند آمادگی دارد. سپاس از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. بخش بعدی اخبار در ساعت 1 ظهر به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. خدا نگهدار.
Yeah.
جون لال قلندر مست مست تم مست قلندر مست مست تم مست قلندر مست مست تم مست قلندر مست دیدا 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 मस्त 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 दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त कलंदर मस्त मस्त दम 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 मस्त कलंदर
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده در خدمت شما سروران گرامی هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری. انشالله که لحظه لحظه زندگیتان پربار باشد و پر از عشق. در خدمت شما دوستان هستیم با برنامه ایران گشت.
سلام کاکو، قدمت رو چی شو؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
امیه بار تشید ببارید، مطمئن بیبید شما رو خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستیرم، بیزیم خیلی دمیزه سفر ایلی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیه شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوشحالتون.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان سلام عرض میکنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دریم. عزیزان امروز 15 شعبان یا به قول معروف نیمه شعبان هست و مصادف است با سال روز فرخنده میلاد حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف. این مناسبت را خدمت یکی یک شما عزیزان تبریک عرض میکنم و دعوت میکنم که در برنامه امروز ایران گشت با ما همراه باشید تا دیدن بکنیم از یکی دیگر از شگفتی های طبیعت ایران. آذربایجان شرقی واقع در شمال غربی ایران به سبب ویژگی‌های جغرافیایی و توپوگرافیکی دارای پستی و بلندی‌های طبیعی فراوان است و وجود کوهستان‌های کم نظیر، رودخانه‌های خروشان، چشمه‌های آب معدنی و دره‌های سرسبز و فرح بخش از مشخصات بارز آن است و در این میان کوهستان سهند یکی از بزرگترین و مهمترین برجستگی های آذربایجان و از معروفترین کوههای آتشفشانی ایران یکی از نمادهای این منطقه است. سهند به دلیل انبوهی گیاهان، چمنزارها، گلزارها و مراتعش به عروس کوههای ایران مشهور شده است. در دامنه های کوهستان سهند زیباترین دره های آبرفتی همراه با روستاها، باغها و کشتزارها جلوه های شگفت پدید آورده است. در برنامه امروز با ما همراه باشید تا سفر بکنیم به این کوهستان زیبا و بیشتر با آن آشنا شویم.
دشت های وسیع و سرسبز در پس صبحگاهان دلنگیز، همراه با شور و شوق حیات. اینجا آباد و با صفاست. اینجا سهند است، کوهستانی حیات بخش و سرزنده، سرزمینی که به درستی نام عروس را با خود دارد. کوهستان سهند با مجموع قلل خود پدید آورنده حیات پویا و سرزنده ناحیه مرکزی آذربایجان است و حتی این حیات از ناحیه مرکزی به نواحی شرقی، جایی که شهر میانه قرار دارد، و نیز نواحی جنوبی بین دو شهر ملکان و میاندآب تسری پیدا کرده است. وجود دره قزلوزن و ارتفاعات قفلانکوه که حاصل حد شرقی سهند است و نیز وجود دشت میاندآب و کوه زندان که حاصل حد جنوبی سهند است، نمایانگر گستره عظیم این کوهستان حیات بخش می باشد. دره ها، شیار ها، رود ها و زمین های حاصل خیز بستری هستند برای سکناگزینی آدمیان. به راستی اگر در این ناحیه کوهستانی با عظمت چون سهند نبود، آیا باز هم تصویر حیات امروز این ناحیه چنین بود؟
سهند که بعد از سبلان بزرگترین و مرتفع‌ترین برجستگی آذربایجان است، با 129 هزار هکتار در جنوب شهر تبریز و شمال شهر مراغه در مرکز استان آذربایجان شرقی قرار دارد. این رشته کوه دارای 17 قله با ارتفاع بیش از 3000 متر است که بلندترین آنها قله قوچگولی یا کمال است که 3707 متر ارتفاع دارد و مرتفع ترین نقطه استان محسوب می شود. آن گونه که در میان کوهنوردان و کوهپیمایان مشهور است، سهند تنها منطقه کوهستانی ایران است که کوهنوردان به هنگام صعود به قله های آن نیازی به حمل آب ندارند، زیرا تقریبا دامنه های جنوبی سهند دارای صدها چشمه کوچک و بزرگ است. آب و هوای منطقه قلمرو کوهستان سهند مانند سایر مناطق کوهستانی تابع عواملی چون عرض جغرافیایی، ارتفاع، عوارض پستی بلندی، قرار گرفتن در معرض وزش بادها، وجود دریاها و دریاچه‌های بزرگ، فشار جریان هوا و بارندگی است. ناحیه کوهستانی سهند دارای آب و هوای سرد سیری است و مقدار بارش آن در قله ها 600 الی 700 میلیمتر و در اطراف 300 تا 500 میلیمتر است. از نظر تقسیم بندی فصول از یک نظم خاصی پیروی نمی کند و مانند مناطق جلگه‌ای نیست. در این کوهستان مدت زمستان طولانی و حدود 8 ماه و فصل گرما کوتاه مدت است. منطقه کوهستانی سهند پوشیده از گیاه، چمن، گل و مرتع است و در فصل بهار به گلزار بی‌نظیر و بی همتای تبدیل می شود. دامنه های این کوه زیبا در طول بهار و تابستان پوشیده از لاله های سرخ واژگون، بابونه و انواع گل های مرتعی سفید و زرد است. همچنین در این منطقه بیش از 60 نوگیاه خوراکی با خاصیت های غذایی و دارویی می روید. کنگر، گزنه، ریواس و پونه کوهی از جمله این گیاهان است که در فصل بهار از این کوهستان چیده و در بازارهای محلی به فروش می‌رسند. مراتع سهند نیز بهترین مکان برای ایلات و عشایر آذربایجان به شمار می‌آید. لبنیات، پنیر لقوان و عسل مرغوب این کوهستان زبانزد خاص و عام است. عزیز، خدمتتون عرض کردیم که دامنه‌های سهند پر از چشمه‌ساران بی‌شمار است، اما در این بین دو چشمه شگفت‌انگیز پیرسقا و سارق یاسویی مشهورتر از بقیه است. چشمه اسرارآمیز پیرسقا در 40 کیلومتری شهر قراغاج و در ارتفاع 2200 متری از سطح دریا واقع شده است. از این چشمه در هر شبانه روز به طور متوسط 4 مرتبه و هر بار با میزان 6 لیتر در ثانیه آب جاری می شود و پس از 1 ساعت به کلی قطع می شود. جالب این که هنگام خروج آب از این چشمه صدای شبیه به صدای هواپیما به گوش می رسد. هنوز علت این پدیده مشخص نشده، اما آب چشمه پیرسقا قابل آشامیدن و برای اهالی مقدس است. مردم این منطقه از جمله در شهرستان چاروی ماق با مقدس شمردن این چشمه نذر کرده و گاهی در کنار آن گوسفند قربانی می کنند. دومین چشمه اعجاب انگیز در این منطقه چشمه طبی درمانی سارق یاسویی است که در 32 کیلومتری شهرستان هشترود قرار دارد. این چشمه که اسم خود را از رنگ زرد آبش گرفته، دارای آب سرد و خروجی آب نیم لیتر در ثانیه است. آب این چشمه که هزاران سال در حال جوشش است، کوه سارق یاسویی را با ارتفاع 200 متر از سطح دره با وجود آورده و حدود 3 هکتار از اراضی شوردرسویی را به اشغال خود درآورده است. به نظر می رسد که آب این چشمه پس از طی مسافتی حدود 10 متر به سنگ رسوبی تبدیل شده و علت تشکیل همین سنگ ها هر سال سرچشمه این چشمه در کوه سارق یاسویی تغییر می کند. به علت رسوب گذاری بالای سرچشمه این چشمه شگفت‌انگیز، گاهی به قله کوه سارق یاسویی صعود و گاهی از قسمت‌های پایین کوه به جوشش در می‌آید. مردم منطقه از آب این چشمه برای درمان بیماری‌های پوستی استفاده می‌کنند. تپه ایجاد شده توسط آب این چشمه به رنگ زرد در میان صخره‌های دره کاملاً مشخص بوده و یکی از مناظر زیبای شرق سهند را تشکیل می‌دهد. کوه سهند با دامنه‌های سرسبز و پر از گل روح نواز گردشگران است و برای صعود کنندگان خاطری خوش را به یادگار می‌گذارد. بهترین زمان برای سفر به عروس کوه‌های ایران اواخر فصل بهار و فصل تابستان است که هوا مطبوع است و سردی زمستان خبری نیست.
اینجا ایران است.
اینجا ایران است، سرزمین ماندگار. ایران،
ایران، ایران، ایران. زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده. توی اوج تموم افتخاراتم، اگه خشکی بشی بارون و دریاتم. ایران، قلب من تو دستم واسه توست. ایران، جان من خلیج فارس توست. ایران، قلب من تو دستم واسه توست. ایران، جان من خلیج فارس توست.
دوستان عزیز و ارجمند، فرصت برنامه امروز ایران گشت در همین جا به پایان رسید. از اینکه در سفر به عروس کوههای ایران، کوه سهند همراه ما بودید سپاسگزاریم. امیدواریم شما هم لذت برده باشید. اگر علاقمند به کوهنوردی هستید و شما توصیه میکنیم که حتما از کوه زیبای سهند در استان آذربایجان شرقی دیدن بکنید. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
به امید روز بسیار قشنگ و زیبا و با حضور گرم شما در یک صبح زمستانی سرد با نشرات صبحگاهی رادیو دری و تشکر از حضورتان، رازهای زندگی را با هم میشنویم.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
با نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان و با سلام به شما عزیزان همراه، از رادیو دری با برنامه رازهای زندگی در خدمت شما خوبان هستیم. امروز مصادف است با میلاد منجی عالم بشریت، قائم آل محمد، مهدی صاحب زمان. این روز را خدمت شما عزیزان تبریک و شادباش عرض می کنیم. عزیزان، در برنامه گذشته مبحث مهارت کنترل احساسات را شروع کرده و با کلیات در خصوص این مهارت و همچنین ویژگی‌های افراد دارای این مهارت و فاقد این مهارت و روش‌های پذیرش و مدیریت احساسات پرداختیم. در این برنامه سعی داریم مراحل مختلف رسیدن به این مهارت را بررسی کنیم. با ما همراه باشید. دوستان، اگر می خواهید کنترل احساساتتان را در اختیار بگیرید، باید دائم در حال تلاش برای یادگیری این مهارت باشید و حتی دوره‌های آموزشی لازم را بگذرانید و یا با یک متخصص مشورت کنید.
زیرا زندگی ما در بستر از احساسات جاری است و همه ما به طور دائم در حال تجربه این احساسات هستیم. از آنجا که یادگیری مهارت کنترل احساسات و تمرین آن مثل خوردن دارو نیست که زمان مشخصی را برایش در نظر بگیرید، پس سعی کنید این مهارت را در خود تقویت کنید تا در تمامی مراحل زندگی موفق عمل کنید و کمتر دچار مشکل شوید. اگر فکر می کنید در کنترل احساسات خود مهارت لازم را ندارید، نگران نباشید. در این برنامه سرنخ‌هایی را برای شروع یادگیری این مهارت به شما می دهیم. عزیزان، در مرحله اول لازم است که برای کنترل احساسات خود را تحت نظارت قرار دهید. به احساساتی که تجربه می کنید دقت کنید. با آنها اسم دهید. بین آنها تمایز قائل شوید و برای هر کدام از آنها یک نام انتخاب کنید. خشم، غم، ترس، اضطراب و امثال آن. سپس به محض اینکه یک احساس خاصی را تجربه می کنید و دنبال علت بگردید. چیزی این احساس شما را برانگیخته است؟ علت برانگیخته شدن احساسات می تواند درونی، بیرونی یا ترکیبی از آنها باشد. یک فکر، حرف فرد دیگر و یا حتی یک احساس دیگر می تواند منجر به برانگیختگی احساسات شما شود. از خودتان سوال بپرسید و به دنبال علت باشید. بعد از شناخت علت بروز یک احساس به دنبال راه حل بگردید. گاهی اوقات شما مجبور به تغییر شیوه فکر کردن خود هستید. افکار شما مرتبط به احساساتتان هستند. گاهی اوقات یک شیوه فکر ناکارآمد یا به اصطلاح یک خطای شناختی میتواند باعث ایجاد احساسات منفی در شما بشود و در آخر شما باید تصمیم بگیرید چگونه عمل کنید. این مرحله سخت ترین قسمت ماجرا است. نحوه عکس العمل ما با احساسات و مدیریت آنها یک عادت است و عادت هم با گذر زمان و تمرین تغییر می کند. همانطور که گفتیم برای مهارت کنترل احساسات لازم است که تمرین کنیم تا آن را در خود تقویت و در مواقع ضروری از آن و نفع خودمان و روابطمان استفاده کنیم. در دنیای امروز توانایی مدیریت احساسات بسیار مهمتر از داشتن هوش و استعداد ذاتی است و بدین جهت کنترل نکردن احساسات و تسلط نداشتن بر آنها گاهی ممکن است زندگی شخصی و حرفه‌ای فرد را به خطر بیاندازد. از سوی دیگر مدیریت احساسات فقط مربوط به احساسات منفی نیست، بلکه کنترل و مدیریت احساسات مثبت نیز اهمیت زیادی دارد. امروزه کسی که نتواند احساسات خود را مدیریت کند کمتر مورد احترام قرار می گیرد و میزان موفقیتش تا حد زیادی کاهش می یابد و حتی موجب طرد شدن وی از جامعه می شود. بنابراین وقت احساسات بر شما غلبه می کنند به شدت هیجان زده نشوید. یک گام به عقب برگردید و سعی کنید بفهمید در ناخودآگاه ذهنتان چه چیز نقش بسته است. این کار به شما کمک می کند تا کمتر خودتان و موقعیت را که در آن قرار دارید قضاوت کنید. تنها زمانی صحبت کنید یا واکنش نشان بدهید که احساسات خود را به خوبی درک کرده باشید. وقتی بر احساس خود مسلط شدید و حسی را که در حال تجربه آن هستید به خوبی شناختید، بهتر می توانید با شرایط فعلی خود کنار بیایید. از دیگر روش‌ها در کنترل احساسات مثبت و منفی دوری از خودخواهی است. خودخواهی انسان را از تفکر منطقی دور می کند و باعث می شود انسان در مواجهه با احساسات همچون خشم و غضب رفتار خود محورانه بروز دهد و در نتیجه بسیاری از راه‌حل‌ها و گزینه‌های تأثیرگذار را نادیده بگیرد. دوری از خودخواهی به شما کمک می کند نظرات و احساسات دیگران را بهتر درک کنید و رفتار مناسب‌تر و خلاقانه‌تر در تعامل با دیگران از خود نشان بدهید. همچنین موجب می شود یک طرف قضاوت نکنید و در تصمیم گیری ها و انتخاب های زندگی آزاد بوده و نگاه صفر و صد نداشته باشید. دوستان عزیز، یکی دیگر از روش ها در هنگام غلبه احساسات توجه کردن به زمان حال است. بدین معنی که با توجه به موقعیت کنونی و شرایطی که در آن قرار دارید رفتار منطقی را برگزینید. غالبا وقتی درگیر احساسات می شوید بیشتر از این که در مورد زمان حال فکر کنید دوست دارید به گذشته و شکست‌هایی که داشته‌اید فکر کنید یا به آینده بروید و در رویا موفقیت‌هایتان را بشمارید. توجه نکردن به زمان حال و موقعیت کنونی باعث می‌شود بیش از حد خود را در گذشته‌ای که دیگر به آن دسترسی ندارید و آینده‌ای که هنوز نیامده است درگیر کنید. فراموش نکنید تجربه‌های گذشته پل برای ساختن آینده بهتر است و گرفتن تصمیمات منطقی و زندگی کردن در زمان حال باعث شکوفایی ایده‌های ناب و خلاقانه می‌شود. همدلی کردن با دیگران نیز کمک فراوانی در کنترل احساسات می‌کند. ما در زندگی و کسب و کار یاد می‌گیریم و مسائل مختلف واکنش نشان بدهیم. تجربه های شما در زندگی باعث می شود بفهمید که چه رفتارهایی ممکن است به شما آسیب برسانند و چه رفتارهایی قابل احترام و ستودنی هستند. بر اساس رفتارهای دیگران تصمیم می گیرید چه واکنش نشان بدهید. درک درست احساسات و توانایی برقراری ارتباط با دیگران موجب می شود یک طرفه به قاضی نروید و علاوه بر توجه به حس درونی خود و احساسات دیگران نیز توجه کنید تا بتوانید در موقعیت‌های سخت و دشوار زندگی تصمیم‌های درست و منطقی بگیرید.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی زندگی عشق شور و غوغای زندگی عشق
راه و رسم بهتر زیستن از رادیو دری.
دوستان عزیز، در این قسمت صحبت‌های کارشناس محترم برنامه سرکار خانم علوی را با هم بشنویم.
احساسات ما مسلماً همونطور که خودتون هم می‌دونید حاوی پیام هستن، اما بایستی به اونها توجه کنیم. به طور مثال افسردگی یک پیامی داره، در حقیقت داره میگه سبک زندگی من خوب نیست و بایستی راکت بودن رو رها کنم، به جای حس بیهوده بودن حس مفید بودن رو تقویت کنم و از این به بعد یه مقدار تحرک و انرژی بخشی به خودم رو بیشتر بکنم تا حالم خوب باشه. استراب اینطوری داره به ما پیام میده که خودم رو بیشتر از حد درگیری یه سری مسائلی کردم که شاید اصلا ارتباطی به من نداشته باشه، یا حتی اگر ارتباط هم داشته باشه میتونم اونها رو مدیریت کنم که اینقدر من رو دچار اضطراب نکنه. استرس پیام داره، میگه که روی مسائل زندگی من الان تسلط ندارم، ظاهرا باید یه سری مهارت هام رو افزایش بدم، زندگیم رو مرتب تر بکنم که هر کاری رو به موقع انجام بدم تا دچار استرس نشم. گاهی دچار کمبود اعتماد به نفس میشم و این پیامش اینه که من یه سری وعده هایی که به خودم میدم اونا رو عملش نمی کنم و اونجور که باید و شاید دیگه الان نمیتونم به خودم حساب کنم، در صورتی که اگر بخوام اعتماد به نفسم رو بالا ببرم اولا باید خودم رو خوب بشناسم و دوما به آنچه که لازم هست عمل کنم، نترسم. زودرنجی برای من یک پیام دیگه ای داره، میگه دچار خود بزرگ بینی شدم و کوچکترین مخالفتی رو از دیگران بر نمیتابم، چون تصور میکنم هر اونچه که میپندارم حتما درسته، در صورتی که ممکن اینطور نباشه. اگر من این حالت خود بزرگ بینی خودم رو اصلاح بکنم و واقعیت خودم رو ببینم دیگه از مخالفت ها اینقدر ناراحت نمیشم و رنجش برای من حاصل نمیشه. در واقع میتونیم اینطوری بگیم تمام احساس های منفی درون خودش سری پیام داره و اشاره به ضعف های ما میکنه که باید اونها رو اصلاح کنیم. بنابراین به جای فرار کردن یا انکار یا از بین بردن این احساسات منفی، باید به مفهوم و معنای اون پیام توجه کنیم و مداوم سعی کنیم اونها رو پاکسازی کنیم تا دیتاها و خاطرات معیوب مربوط به اون احساسات پاک بشن انشالله.
تشکر میکنیم از صحبت‌های خوب و مفید کارشناس محترم برنامه و همچنان از شما عزیزان شنونده که تا این لحظه با ما بودید. اما دوستان عزیز، در نگاه رفتارشناسان اجتماعی هر اندازه فرد تسلط بیشتر بر روی احساسات خود داشته باشد، کمتر دچار اضطراب می‌شود و در مواجهه با تغییرات اجتناب ناپذیری که در زندگی کاری و شخصی او پیش می‌آید، فرد آرامتر و صبورتری خواهد بود. پس هر اندازه بتوانیم مهارت‌های کنترل احساسات را در خود تقویت کنیم، رفتار حرفه‌ای‌تر و موجه‌تری را در اجتماع خواهیم داشت. لازم است که اولاً احساسات خود را بشناسید و آنها را بپذیرید و ثانیاً از احساسات منفی خود درس بگیرید. و این نکته توجه کنید که نوع احساساتی که به شما دست می‌دهد معمولاً در کنترل شما نیست، اما درکی که از آنها دارید به خودتان بستگی دارد. با درک مناسب و مثبت احساسات می توانید در روابط اجتماعی احساسات خود را کنترل کنید و رفتارهای شایسته‌تری را بروز دهید. سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان با برنامه امروز رازهای زندگی. تا برنامه بعد، خداوندیار و نگهدارتان.
خب دوستان، در خدمتتان هستیم. لحظات پر از معنویت برایتان آرزو میکنیم. میریم برنامه قرار بندگی را با هم میشنویم و با این برنامه به استقبال اذان ظهر و افق کابل خواهیم رفت. برقرار باشید.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
دست از احسان مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردین کمی مجده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی.
به نام خدایی که مغنی است و محیی است و منجی. سلام، منتظران خورشید پشت ابر عالم هستی، چشم براهای ذخیره خدا برای زمین و زمان. درود بر شما. نیمه شبان، سال روز ولادت سراسر سعادت منجی عالم بشریت حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه و شریف را به همه شما مشتاقان فرج تبریک عرض میکنیم. الهی الهی الهی، ایدی همه ما در این روز عزیز تأجیل در ظهور آخرین حجت خداوند باشه انشاءالله. در این روز مبارک و زیبا افتخار همراهی با شما را داریم در برنامه قرار بندگی از رادیو دری. میگن که اصلی ترین حکمت و فلسفه ولی خدا آماده شدن ما هست. ما باید در مدرسه تربیتی غیبت و انتظار برای دوران ظهور حجت خدا و برای یاری و همراهی او آماده شد.